بازم پیامک میخوانیم، گفتن که این آهنگ را تقدیم کنید به برادر گلم غلام نبی اورنگی از طرف خواهرش. بله، یک جهان سپاس از شما خواهر عزیز بزرگوار که چهار شماره آخرتان 8768 هست. آهنگ را بر ما در واتساپ ارسال کردن که همین لحظه تقدیمشان میشه.
شدم دیوانه و مستانه تو، شدی شم و شدم پروانه تو، شدم دیوانه و مستانه تو، شدی شم و شدم جوانی رفز پیشم کهی تو دانی، عمر خود را تبا کردم ز دستم، که عمرم رفز پیشم کهی تو دانی، شدم دیوانه و شدم پروا نه تو. گریم مکن که جانانم توی تو، گلی از باغ بستانم توی زبانم توی تو، شدم دیوانه و مستانه تو، شدی شم و شدم پروانه تو، عشق پاکت مرا انداخت و زندان، قصه عاشقی ما تو دراز است، استاد از سرنوشت با قلم شان، شدم دیوانه و مستانه شم و شدم پروانه تو، شدم دیوانه و مستانه تو، شدی شم و شدم پروانه تو، شدم دیوانه و مستانه تو، شدی شم و شدم پروانه تو.
دوست عزیز، سرآخر چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیستا، بلکه زندگی است که در او سالها کردین. امیدوار هستیم که لحظه لحظه زندگیتان را زندگی کنید و لذت ببرید. دست حقیارتان و تا فردا، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ساختمان.
ضیاف زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان، به خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان، و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. خط مشی. خط و مشی من در زندگی بر اساس گذشت و مدار است. خط و مشی دولت باید در جهت اصلاحات و رفع تبعیض باشد. شاید شما عبارتهایی از این نوع را بسیار شنیده باشید و برایتان این پرسش پدید آمده باشد که براستی معنی دقیق این خط و مشی چیست؟ مشی کلمه است عربی به معنی راه رفتن و روش. کلمه مشا که نام یکی از مکاتب فلسفی است هم از مشی گرفته شده. علت این نامگذاری این بوده است که این فیلسوفان پیرو ارسطو هستند که تعلیماتش را در حال رفتار بیان می کرده است. به هر حال فارسی زبانان با ترکیب دو کلمه خط و مشی عبارت خط مشی را ساختند که به معنی خط حرکت یا مسیر حرکت است. این خط مشی به تدریج در اثر سهل‌انگاری اهل زبان به صورت خط و مشی در آمده است. بنابراین خط و مشی در این معنی درست نیست و مثل این است که گفته باشیم مسیر و حرکت. شاید کسانی که خط مشی را به صورت خط و مشی به کار بردند، آن را عبارتی از نوع راه و رسم، کشت و کار و ظلم و ستم دانستند. ولی این صرفاً یک شباهت است و ساختار معنای اینها با هم فرق دارد. پس بخاطر داشته باشیم که خط مشی یعنی خط حرکت و مسیر حرکت ما آن را به صورت خط و مش و کار نبریم. جملاتی را که در ابتدای سخن آمد در واقع باید چنین گفت: خط مشی من در زندگی بر اساس گذشت و مدار است. خط مشی دولت باید در جهت اصلاحات و رفع تبعیض باشد. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
شما عزیزان رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. همچنان برنامه های ما ادامه دارد تا ساعت 7:50 شام. نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 تقدیم شما سروران گرامی می گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. مقاومت صرفا یک واکنش مقطعی یا فرعی نیست، بلکه یک انتخاب ریشه است. پاسخ مثبت و زنده به ظلم، فساد و بی‌معنایی. امروز با نگاه تاریخی، فلسفی و تمدنی به مفهوم مقاومت می‌پردازیم و ضرورت تداوم آن را در میان جامعه اسلامی بررسی می‌کنیم. در عصر ما وقتی به بحران‌های جهانی، از فشار اقتصادی و نابرابری‌های فاحش تا جنگ‌های ظالمانه و هجمه‌های فرهنگی معنوی نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم که آینده‌ای برای بشریت وجود نخواهد داشت مگر در چارچوب مقاومت. مقاومت نه تنها سدی در برابر ظلم و ستم است، بلکه مسیری برای ساختن جامعه آزاد، عادلانه و خوشبخت است. هر گونه چشم‌انداز زندگی کرامتمند، هر آرزوی آزادی و خوشبختی جمعی راهی جز مقاومت ندارد. اگر مقاومت نباشد، بی‌عدالتی و فساد جولان می‌دهد و انسانیت در باطلاق بی‌معنایی فرو می‌رود. پس اینکه مقاومت را یک واکنش فرعی یا مقطعی بدانیم خطای بزرگ است. مقاومت یک موضع بنیادی است، موضعی در برابر پوچی و تباهی. وقتی بر پایه چنین موضعی ایستاده ایم، زندگی معنای دوباره می‌یابد. نخستین شهید مقاومت در تاریخ فلسفه کسی نبود جز سقراط. او در برابر دستگاه استبدادی آتن ایستاد و با نوشیدن جام زهر بر اصول عقیدتی آزادی خواهانه خود استوار ماند. مرگ شهادت گونه سقراط پیام‌آور این حقیقت است که مقاومت کرامت و حقیقت را بر هر سلطه‌گری ترجیح می‌دهد، حتی اگر به قیمت جان تمام شود. از منظر فلسفی مقاومت راهی است برای تحقق کرامت و معنا. یعنی وقتی انسان مقاومت می کند، نه تنها در برابر زور بیرونی می ایستد، بلکه درونی ترین ارزش های خود را نیز پاس می دارد. این مقاومت در سطح فردی آغاز می شود. مقاومتی در برابر تن دادن به هوس های زود گذر و ناپایدار، در برابر چشم پوشی از حق انسانی خود. سپس این مقاومت فردی به مقاومت جمعی تبدیل می شود. جامعه‌ای که در برابر فساد و ظلم می خیزد، ظرفیت شکوفایی و نوآوری می یابد. از این رو مقاومت یک عمل صرفاً سیاسی نیست، بلکه معنوی، فلسفی و تمدنی است. برای امت اسلامی نیز مقاومت همواره جزو اصول هویتی بوده است. پیامبران و امامان از زمانی که در برابر جهل، ظلم و بت‌پرستی ایستادند تا روزگار معاصر که جوامع اسلامی در برابر استعمار و استثمار مقاومت می‌کنند، نشان دادند که هر مسیری برای آزادی و حاکمیت حق بدون مقاومت ممکن نیست. مقاومت اسلامی برخلاف برداشت‌های نادرست هیچگاه خشن و تهاجمی نبوده است، بلکه همواره در راستای دفاع از کرامت انسان‌ها پایبند به عدالت و اخلاق بوده است. وقتی جامعه اسلامی مقاومت را در دستور کار خود قرار می‌دهد، نشان می‌دهد که حاضر به تسلیم نیست و از ارزش‌های انسانی در برابر هجوم‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دفاع می‌کند. مقاومت یعنی مسلح شدن به ابزارهای فکری و معنوی، به مطالعه تاریخ، به فهم فلسفه عدالت، به حفظ زبان و فرهنگ اصیل. هر راهبرد نرم افزاری بدون پشتوانه مقاومت پایدار نمی ماند. هر گونه تلاش برای ساختن تمدنی نوین ابتدا از مقاومت فکری آغاز می شود و سپس به مقاومت عملی می انجامد. از نگاه تمدنی، مقاومت یک ضرورت تاریخی است. هر تمدنی که در برابر فشارهای بیرونی و درونی نتوانسته مقاومت کند، رو به زوال رفته است. چه امپراتوری هایی که به دلیل ضعف در مبانی فکری و معنوی سقوط کردند، چه جوامعی که با تسلیم شدن در برابر فرهنگ بیگانه هویت خود را از دست دادند. اما آن تمدن و جامعه‌ای که مقاومت را آموخته توانسته خود را بازسازی کند و دوباره مسیر پیشرفت را بیابد. این تجربه برای جامعه اسلامی نیز صادق است. اگر مقاومت در برابر استعمار و استثمار نباشد، هیچ چشم‌اندازی برای استقلال و توسعه پایدار وجود ندارد. در روزگار ما نیز باید مقاومت در دو ساحت ویژه تقویت شود: ساحت سیاسی و ساحت معنوی. در ساحت سیاسی باید سازمان‌ها و حرکت‌های اجتماعی شکل بگیرند که در برابر هر نوع ستم ایستادگی کنند. این مقاومت سیاسی باید مبتنی بر حقوق انسانی، شفافیت و مطالبه گری اجتماعی باشد. در ساحت معنوی نیز باید آموزه‌های اخلاقی و دینی میان جوامع اسلامی هرچه بیشتر تبیین شوند تا افراد جامعه درونی‌ترین روحیات و طبایع خود را به عنوان سنگ بنای مقاومت بشناسند. از طریق تفسیر درست متون دینی اسلام، از طریق ترویج ارزش‌هایی چون صبر، ظلم ستیزی، شجاعت و عطوفت میتوان مقاومت را در لایه‌های عمیق‌تر اجتماع اسلامی نهادی نکرد. دوستان، مقاومت هرگز به معنای انزوای کامل یا خودبسندگی نیست. مقاومت آگاهانه نیازمند تعامل با دیگران، یادگیری از تجربه های جهانی و بهره گیری از تمام ابزارهای عصر دیجیتال حاضر در ضدیت با ظلم و ستمگری است. اما این تعامل نباید منجر به تضعیف هویت فرهنگی و دینی افراد شود. برعکس، مقاومت هوشمندانه می تواند فرصت های جدیدی برای گسترش و تأثیر گذاری ایجاد کند. جامعه‌ای که در این مقاومت در برابر تجاوزگری و وحشیگری با جهان ارتباطی سازنده برقرار می کند، قوی‌تر و اثرگذارتر است. و یاد داشته باشیم مقاومت، این واکنش زنده و ضروری، تنها راه تحقق آزادی، عدالت و خوشبختی در جهان امروز و به ویژه در میان ملت‌های مسلمان و به طور خاص‌تر در فلسطین است. تاریخ به ما آموخته است که هر زمان مقاومت فرو کشیده، فجایع انسانی و اخلاقی از سوی ستمگران شدت یافته است. اما هر بار که مقاومت دوباره زنده شده، انسانها توانستند سفری نو به سوی آزادی و معنا بخشی را آغاز کنند. وظیفه ماست که بدانیم آینده برای بشریت و به ویژه برای جامعه اسلامی و موضوع فلسطین قابل تصور نیست مگر از مسیر مقاومت. مقاومتی که نه فقط سیاسی بلکه معنوی، فلسفی و تمدنی باشد. مقاومتی که برگرفته از سیره حکمای عالم، پیامبران و امامان باشد. اما در پایان دوباره تأکید میکنیم که مقاومت اساس حرکت در زندگی هر کس و هر جامعه است. مقاومت روشنایی است در دل شب ظلم و ستم. مقاومت تداوم امید است در برابر یأس و ناامیدی. مقاومت زبان صریح انسان است در برابر هر گونه بی‌عدالتی و فساد. اگر بخواهیم فرداهای شرافتمندانه بسازیم، اگر بخواهیم آرامش و خوشبختی که حق هر انسان است را تضمین کنیم، باید همیشه در برابر ظلم و تجاوز و اشغال مقاومت کنیم. این مقاومت میراث فراموش نشدنی ما به نسل‌های آینده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و ارادت داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن و با ادامه مبحث امامت همراه شما هستیم تا ابعاد دیگری از این موضوع را بررسی کنیم. یکی از دلایل وجود امام در جامعه بشری ضرورت حضور انسان کامل به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین است. انسانی که مراحل کمال را طی کرده و آینه تمام نمای فضایل اخلاقی باشد. به تعبیر دیگر، با توجه به آیات الهی، امامت را می توان اصلی هماهنگ با فلسفه خلقت و در راستای آن دانست. با استناد به آیات قرآن در می یابیم که خداوند آسمان ها و زمین و آنچرا در آنهاست مسخر انسان گردانید و در اختیار او قرار داد. بنابراین انسان در نظام هستی موقعیت و جایگاه ویژه‌ای دارد و از نقشی محوری برخوردار است. قرآن کریم به صراحت اعلام می کند که خداوند همه ی نعمتهای روی زمین را برای انسان آفریده است. در سوره بقره آیه 29 می خوانیم:
هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
اوست آن کسی که آنچه از نعمتها در زمین است همه را برای شما آفرید، سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان استوار کرد و او به هر چیزی آگاه است. دوستان، هدف از آفرینش جهان و انسان این نیست که وی در حیات دنیوی خود فقط بخورد و بیاساید و برایش بساط عیش و نوش و لذت جویی گسترده فراهم شود، بلکه فلسفه آفرینش او این است که راه حق را بپیماید و از این ره گذر به کمال مطلوب که همانا قرب به خداست نایل شود.
Thank you.
خداوند در قرآن انسان را به عبادت پروردگاری دعوت می کند که او را آفریده است. قرآن یادآور می شود که خدایی که انسان باید بپرستد کسی است که آسمان و زمین را آفریده و از آسمان آبی نازل می کند و از زمین گیاه و میوه می رویاند تا روزی و معیشت مردم تأمین شود. قرآن کریم به شیوه های گوناگون به این حقیقت اشاره می کند که هدف از آفرینش انسان و جهان آزمایش بشر هست تا انسان ها در میدان ایمان و عمل صالح گوی سبقت را از یکدیگر بربایند و به سعادت مطلوب خیش برسند. خداوند در سوره کهف آیه 7 می فرماید:
اینا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا.
ما آنچه را روی زمین است زینت برای آن قرار دادیم تا آنها را بیازماییم که کدام یک از آنها بهتر و نیکوتر عمل می کنند. مندان پیامبران الهی و امامان به عنوان انسان‌های کامل خلیفه الهی بودند و این مقام پس از پیامبران نیز استمرار خواهد داشت. از دیدگاه قرآن کریم کسانی شایستگی دارند که امامت و پیشوایی بشر را عهده‌دار شوند که به مقام خلیفة اللهی برسند، یعنی مقام امامت و پیشوایی بشر ریشه در مقام خلافت الهی او دارد. قرآن درباره حضرت داوود علیه السلام نخست از مقام خلافت الهی او یاد می کند، آنگاه از منصب حکومت و داوری وی سخن می گوید. در سوره صاد آیه 26 می خوانیم:
یا داوود اینا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
ای داوود، ما تو را در زمین خلیفه و جانشین گردانیدیم، پس میان مردم به حق داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می کند. یعنی ای داوود، اکنون که این موهبت بزرگ نصیب تو شده، وظیفه تو این است که در میان مردم به حق داوری کنی. در حقیقت نتیجه خلافت الهی حکومت حق هست. از این جمله می توان استفاده کرد که در حکومت حق امامت و پیشوایی مردم تنها از خلافت الهی ناشی می شود و محصول مستقیم آن است.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
عزیزان، امام در هر زمان مصداق و نمونه کامل ترین انسان روزگار خیش است. انسان کامل کسی است که راه حق را به درستی بشناسد و در عقیده و عمل از مسیر حق منحرف نشود. چون این انسانی است که جهان برای او آفریده شده و برقراری نظام کیهانی به میمنت وجود اوست. انسان کامل حجت خداوند بر روی زمین است. در اینجا ذکر نکته ضروری است و آن این که اسلام تنها به ارائه یک سری از برنامه‌ها و دستورالعمل‌های عالی و آرمانی اکتفا نکرده، بلکه به موازات آن الگوهای عملی را نیز در معرض دید بشر قرار داده است. این الگوها باید کامل و بدون عیب و نقص باشند تا بر افکار و اندیشه ها تأثیر بگذارند. پیامبر عالی ترین نمونه و سرمشق برای بشر است، چنان که قرآن در سوره احزاب آیه 21 می فرماید:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
قطعاً برای شما در سیره رسول خدا الگو و سرمشقی نیکوست برای کسی که به خدا و روز رستاخیز امید دارد و خدا را بسیار یاد می کند. پس از پیامبر بزرگوار اسلام، امام به عنوان جانشین او نقش الگو و سرمشق را در جامعه ایفا می کند. امام تجلی انسان کامل و نمونه عملی از طرح‌های اسلام است. طبیعی است اگر این الگوهای واقعی در جامعه نباشند، الگوهای باطل و دروغین با هیاهو و تبلیغات فریبکارانه خود را به جای آنها می نشانند و مردم را به سوی خیش جذب می کنند. امام در واقع آرمانها و طرح‌های نظری اسلام را به حقیقت عینی تبدیل می کند. البته امامت و رهبری بشر محدود به عصر و دوران خاصی نیست، تا این جهان باقی است و بشر در این کره خاکی به زیستن ادامه می دهد، به مقتضای حکومت الهی همواره وجود امام برای شناخت و تبیین احکام و تعالیم الهی ضروری است. در این رابطه امام صادق علیه السلام می فرمایند: زمین هرگز بدون امامی که حلال خداوند را حلال و حرام خداوند را حرام سازد نخواهد بود.
یا همین به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، و یا قدیم الاحسان به حق الحسن. ببخش ما را، ببخش.
صادق که باشد ششم رهنما، به موسی بن جعفر اسیر بلا، به جان علی ابن موسی رضا، به جان علی ابن موسی رضا، تقی و نقی هادی و مقتضا، به جان حسن عسکری ای خدا، به قائم به مهدی الهی قسم ببخش ما را، ببخش ما را، ببخش.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد هم با ادامه مبحث امامت در خدمتتان خواهیم بود. 2097474 در واتساب شماره است که شما میتونین از او طریق برای ما پیام ارسال بکنین. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت هم شما دوستان عزیز میتونین برنامه ما را بشنوین. @radiodarimashhad نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خداوند مهربان باشید.
فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-7144 می توانید از طریق پیام رسان واتساپ نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشیم. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز به یک مسئله و پرابلم خاص در جامعه که تقریبا در جامعه متاسفانه در حال شیوع و زیاد شدن است، مسئله مصرف الکل و شراب در میان اقشار خاص از جامعه را مورد بحث قرار میدیم و مخصوصا میخواهیم ابعاد و زیانهای خاص مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب در میان همه، مخصوصا امروز در میان زنها و خانمها مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس یا متخصص علم اجتماع و محقق مسئله سوء مصرف مواد مخدره و الکل استیم تا در این ارتباط برای ما بحث بکنند که مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب توسط همه، مخصوصا در خانم ها، از نظر اجتماعی، فرهنگی و آینده جامعه و اولادها و خانواده چی اثراتی سوی را داره برای خود خانم ها از نظر جسمیشان. تمام این مسائل ما مورد بحث قرار خواهیم داد. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794 71 71 44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر رؤیا نوری.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر. اما قسمی که اعلام شد امروز می‌خوایم مخصوصا در مورد پدیده مصرف الکل و شراب توسط زنها و خانمها و آثار و پیامدهای او، نتایجش بر زنان جامعه صحبت بکنیم. با توجه به اینکه خانم دکتر شما جامعه شناس هستین و محقق و پژوهشگر حوزه مواد مخدره و سوء مصرف مواد و الکل و اینها، در اول برنامه میخواییم که راجع به مؤلفه ها و موضوعات مهم و ضروری در این زمینه برای ما صحبت بکنین.
عرض به حضور شما، اشاره کردین جامعه شناس، یه مقداری کار ما میره به سمت این که بریم حوزه رابطه رو در واقع بررسی کنیم. چرا میگم رابطه؟ ارتباط، به جهت اینکه ما وقتی از فردیت و خود بودنمون خارج میشیم، اولین اتفاقی که میفته باید ببینیم ارتباطمون با پیرامون خودمون یا ابتداعا با چیزی غیر از خودمون چگونه برقرار خواهد شد. جامعه شناسی یا علم اجتماعی کارش اینه بیاد نگاه کنه ببینه ما چگونه ارتباط برقرار میکنیم، چطوری از خودمون خارج میشیم و با بیرون از خودمون ارتباط میگیریم. من تا یک نکته حساس و کلیدی اینجا وجود داره، اینکه الزاماً ما وقتی ارتباط با بیرون از خودمون میگیریم یعنی توانستیم با خودمون ارتباط بگیریم. این خیلی معنای حساسی، خیلی از ما بهش واقف نیستیم، اینکه من چگونه باید به خودم نگاه کنم. همیشه میگم من حالم خوبه، یعنی انگار دارم از یه چیزی تعریف میکنم، یه چیزی که من دارم میبینمش و تعریف میکنم، اما خیلی بهش دقت نکردیم. وقتی میگم که من حالم خوبه یا حالم خوب نیست، دارم یه نگاهی از بیرون به خودم میکنم، یا میگم من اگر درد دارم، دارم خودم تعریف میکنم اینکه من یک دردی دارم. پس بنابراین این میتونه یک در واقع یک رویکردی رو به ما یادآوری کنه، اینکه ما بلدیم یا باید بتوانیم به خودمون نگاه کنیم، یعنی ارتباط با خود. پس اولین فصل ارتباط ما در حقیقت از اون بستر فردیتمون در آمدن اینه که بتوانیم خودمون اولین ناظر و مشاهدگر خودمون باشیم.
بله،
این میشه اولین سطح ارتباطی ما. حالا این چه وقت اتفاق میفته؟ اون زمانی است که ما توانسته باشیم در فرایند رشد، پرورش و تربیت خانه، آموزش، مدرسه و اون فرایندهای آموزشی اجتماع، المان‌ها و عناصر مؤثری وجود داشته باشد برای اینکه بتواند تسهیل کند این دیدن من رو توسط خودم. قطعا خانواده میکنه این کارو. چجوری؟ با کلمات، با سمبولیزه کردن یا در واقع نمادینه کردن واژگان یا نمادینه کردن مفاهیم که من بچه، من دختر بچه نمیدونم اصلا یعنی چی، من نمیدونم مثلا دستم چه جوریه، دستم چی، ما از کوچیکی به من میگن این دسته و من بلند میکنم میگم آها این دسته و میفهمم تازه مفهوم دست یعنی چی، ارتباط میگیرم، نگاهش میکنم و یواش یواش متوجه دستم، بدنم، اجزای بدنم میشم و یواش یواش به این سمت میرم که دقت کنم ببینم اگر که یک بخشی از بدنم عارضه‌ای داره خودم ببینم و توجه کنم. حالا این در مورد مسائل روحی حساس‌تر میشه.
بله،
یعنی مثلا اگر من حالم بده، عصبانیم، غمگینم، اندوهگینم، اضطراب دارم، باز هم باید یک در حقیقت فصلی از آموزش رو نسبت به احساسات عبور کرده باشم یا دیده باشم که بتوانم تشخیص بدم الان اگه ضربانم بالاست، اگه الان نمیتونم درست حرف بزنم، اگه الان کلمات تو دهن من نمیچرخه و لکنت دارم، من اضطراب دارم و دارم با خودم صحبت میکنم. اونجاست که خیلی از آدما اضطراب دارن ولی میگه غمگینم.
بله،
حتی تشخیص احساسات درستشو نداره، چون نمیدونه، از کودکی بهش نگفتن یا آموزش ندیده که الان اگر تو اینجوری هستی تو عصبانی هستی، این اسمش نیستش که تو غمگینی و حالا باید راجبش صحبت کنه. خب یک فصل مهمه که واقعا من فکر میکنم در خانواده یه آموزش خیلی پیشرفته و درست لازم هست که افراد بتوانن اول ارتباط کودکشون رو با احساساتش و با هیجاناتش برقرار کنن، یعنی بدونه که حالش چشه. واقعا من آدم بزرگسالم دیدم حالش بده ولی نمیدونه چشه، میره مشاوره و نمیدونه حالت در واقع دگرگونی و آشفتگی درونیش اسمش چیه. این خیلی ساده است، اسمش چیه. پس بنابراین این پیدا کردن اسم حال من، چه در جسم من چه در روح من، به معنای اینه که من دارم ارتباط خوبی با خودم میگیرم، یعنی دارم خودم شناسایی میکنم، خودم رو میبینم و این نظارت بر خودم و مشاهده‌گری خودم اولین و حساس ترین در واقع عنصر تکامل من در زندگیه. چون اگر شما بقیه قصه زندگی خودمون رو بگیرید، نگاه کنید، برید جلو، در سالهایی که من حتی بزرگسال میشم، اگر توانسته باشم خودم رو ببینم، قطعا روی حرکات و رفتارم یک در ارزیابی درستی دارم.
بله،
میدونم الان اگه عصبانیم باید محیط رو ترک کنم، چون میفهمم عصبانیم. میدونم اگه الان غمگینم باید برم راجبش حرف بزنم و اندوهمو تخلیه کنم. میدونم اگه الان استراب دارم باید یه کاری بکنم، استرابمو رفع کنم. رفع کنم که نکنه به دیگران و یا به خودم آسیب بزنم. پس ببینید چقدر حساس ارتباط با خود. ما واقعا باید یک دوره طولانی راجع به همین حرف بزنیم که ارتباط با خود چقدر اهمیت داره. چون اگر این اتفاق بیفته، حالا من در ارتباط بعدی، یعنی فاز بعدی ارتباط که با دیگری هست، میتونم وارد بشم. چون من الان میدونم کجای زندگی ایستادم، چگونه با خودم ارتباط دارم، حالا میتونم بیام نگاه کنم، ببینم از خودم، بگم با دیگری من که اول والدین من چگونه ارتباط برقرار بکنم، با محیطم، با زمینی که روش زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، با طبیعتی که زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، آیا گلها رو دوست دارم، آیا آشغالا رو زمین نمیریزم، زمین رو دوست دارم که به من داره حیات میده، آبی که مینوشم دوست دارم که داره تشنگی منو رفع میکنه، اون موقع مواظب بشم نمیذارم هدر بره، اون موقع مواظب بشم که زمین آشغال پر نشه، کیسه رو نمیندازم توی دریا که یه ماهی بخوره بمیره، چون مواظب طبیعتم. این یعنی من توانستم ارتباط درستی با محیطم حتی بگیرم که اسمش میشه اول طبیعت.
بله،
حالا سطح ارتباط هرچه وسیع تر بشود در واقع من دارم کامل تر میشم. وقتی میتونم محیط رو ببینم میام جلوتر، ارتباطم با پیرامونم با آدم ها چگونه است حالا؟ خب این ارتباط من، تجربه من با والدینه که باید توانسته باشم یک ارتباط دو سویه که در واقع تعاملی درش باشد که بتوانم هم حرف بزنم هم بشنوم، هم اونا بگویند هم بشنوند. یک ارتباط دو سویه که فقط یک نفر متکلم بحث نیست که حرف بزنه، این یعنی یک ارتباط درست برقرار شدن بین من و دیگری که او هم خودش نیازمند یک آموزشه. چون ما خیلی وقتا من میبینم که افراد حتی قادر به برقرار یک ارتباط درست دو سویه نیستن، لذا دچار شکاف ارتباطی میشن چون نمیتونن با هم حرف بزنن، بنابراین دچار گسست ارتباطی میشن. این ارتباط تو خانواده میفته، بین زن و شوهر میفته، بین من و جامعه میفته، بین من و حتی سوپرمارکت سر کوچه میفته. و این ارتباط هر گونه شما بستش بدید میتونه نشون بده که من آدمی ام درست ایستادم در جامعه ای که هستم یا نه، در واقع دیسکانکتم، قطع ارتباطم با پیرامونم. حالا این ارتباط سطحش وسیع‌تر که بشه میاد جلوتر با تمام جهانی که توی زندگی میکنم. ارتباط با جهان نشون میده که من منفصل از جهان نیستم. ما یک تعریفی داریم حالا در علم روانشناسی که میگه اثر پروانه ای، حالا حتما شما هم شنیدید، پروانه در این سوی زمین تکان بخورد، آب و هوا در آن سوی کره زمین تغییر میکند. این واقعا مصداق همین ارتباطه، یعنی ارتباط گیری من با جهان که من اینجا حتی اگر یک اخم بکنم، اگر حال بدی داشته باشم، موجی در این فضا ایجاد کردم که ارتباطم با محیط ارتباط خوبی نبوده. این میره و میرسه به تمام اجزای دیگه سرزمینی که من زندگی میکنم و حال اون جامعه بد میشه. حتی برای همینه که تو جامعه ای که آدم حالشون خوب نباشه، حال همه خوب نیست. پس بنابراین حتی اگر بگیم ارتباط میاد به سطح وسیع‌تر و گسترده‌تر، میرسه به جایی که ارتباطی که من با خدا و با معنویت دارم، اون هم سطحی از ارتباطه که اگر برقرار نباشد، محیط خلاء قرار میگیرم و کاملا احساس رها شدگی، نه رها شدگی به معنای زیباش، نه به معنای آزادگی، رها شدگی به معنای اینکه گسستم، ویرانم، به هیچ جا بند نیستم. خب این آدم در حقیقت با این از هم گسیختگی در خلأ ارتباطی با خودش، با جهان پیرامونش، با دیگری و با خدای خودش و با معنویت دچار یک در حقیقت تاریکی و شکافی در خلأ و فردگرایی میشه که هیچی حالش خوب نمیکنه.
بله.
لذا بنابراین وقتی ما برمیگردم اول صحبتم، وقتی واسه صحبت کردیم، من فاز ارتباط رو در واقع به عنوان مهمترین المان در حقیقت جامعه شناختی برای بررسی رفتارها و پدیده‌های اجتماعی بهش پرداختم، میخوام بگم که ارتباط مهمترین و مهمترین در حقیقت عنصر در حقیقت در وجود ما انسان هاست که میتواند اگر درست شکل نگیرد آرزوهای متعددی برای ما ایجاد کند.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات تفصیلی خوب و ارزشمند شما. انشالله که بحث ها مورد توجه قرار بگیره. ما یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بی‌حس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری‌های سیستمی که مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بی‌مورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارند، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارند یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکواستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند، به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جدن باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می کنم خدمتتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه تا رسیدن به محل درمانی یک کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینک اکسایده که خوبه همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینک اکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همطور که عرض کردم، فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس و محقق حوزه سوء مصرف مواد مخدره و الکل، در یک صحبت مفصل و بسیار ارزشمند قبل از پرداختن مشخص به مسئله زنها و پدیده و موضوع مصرف الکل و شراب و دیگر مواد مخدره به یک بحث بسیار مهم اشاره کردند که عبارت از این که از نظر علم اجتماع یا علم جامعه شناسی یکی از ارکان و المان‌های بسیار مهم زندگی بشر و انسان مسئله ارتباط و رابطه است. اینال بحث با ما دنبال بکنین. خانم دکتر نوری، در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسیم که چرا شما در ابتدای بحث زنها و پدیده مصرف الکل و مشروبات الکلی زیادتر متمرکز شدین روی مسئله